سخنرانی حجت الاسلام فلسفی که به مناسبت شهادت آن امام همام ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، قاری الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. در این آیه خداوند مسئله گزینش ابراهیم را به مقام امامت بیان می کند. می فرماید که ما ابراهیم را به آزمایش های سنگینی امتحان نمودیم و ابراهیم هم با کمال درستی و قدرت امتحان های الهی را انجام داد و از عهده برآمد. بعد از اون امتحانات خداوند به او بشارت داد که من تو را امام بشر و رهبر مردم قرار دادم برای صلاحیت و شایستگی که از خود نشون داده ای. ابراهیم از این منصب الهی بسیار مسرور و شادمان گردید و بعد عرض کرد بارلاها چه شبد که این منصب را در ذریه من و اعقاب من برقرار بفرمایی. خدا در جواب فرمود عهد و پیمان من به ظالمین نمی رسد و افراد ستمگر ولو از ذراری ابراهیم خلیل هم باشند لایق و قابل نیستند که عهده‌دار منصب امامت الهی بشوند. در این آیه یک نکته استفاده می شود و اون این است که امامت را خداوند قرار می دهد برای یک انسان لایق و صریحا فرموده است اینی جائل و چل للناس اماما. من یعنی خداوند آفریدگار جهان و آفریدگار بشر تو را به مقام امامت جعل کردم و نصب نمودم و این افتخار را به تو عنایت کردم. این مطلب اول که منصب امامت مانند منصب نبوت یک امر الهی و آسمانی است، همون طوری که پیامبر را خدا انتخاب می کند، الله اعلم حیث یجعل رسالته، همچنین امام را هم خداوند انتخاب می کند و خدا کسی را به امامت انتخاب می کند که از جمیع جهات شایستگی داشته باشد. در این آیه وقتی ابراهیم درخواست امامت ذریه‌اش را می نماید، خداوند می فرماید عهد و پیمان من که مسئله امامت است، نصیب مردم ظالم و گناهکار نمی شود. در اینجا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان زیر این آیه جمله ای را بیان می کند، می گوید از بعضی از اساتید ما سؤال شد که شما یک بیانی بفرمایید در زیل این آیه که تقریب کند مسئله عصمت و پاکی را و نشون بدهد که امام باید یک عنصری منزه و پاک باشد. ایشون نوشتن استاد به این بیان مطلب رو توضیح داد، گفت از نظر تقسیم عقلی اون کسی که برای امامت گزیده می شود ممکنه چهار صورت داشته باشد، یعنی اون انسانی که در این جریان بخواهد واقع شود ممکن است دارای چهار گروه باشد. گروه اول کسانی که از اول عمر تا آخر عمر گناهکار بودند. گروه دوم کسانی که از اول عمر تا آخر عمر به پاکی زندگی نمودن. گروه سوم کسانی که در آغاز عمر آلوده بودن و در پایان عمر پاکیزه بودن. گروه چهارم کسانی که در اول عمر پاک بوده و در آخر عمر ناپاک شده اند. بعد استاد میگوید ابراهیم خلیل اجل است از این که درخواست امامت برای گروه اول و گروه آخر بنماید، برای اینکه گروه اول تمام عمر ظالم بودند و گروه دوم اول عمر خوب بوده و آخر عمر ستمکار شده اند. اینها قطعا شایسته مقام رهبری و امامت نیستند و ابراهیم خلیل بزرگوار اجل است از اینکه این دو گروه را مورد توجه قرار بدهد. بنابراین میمانند دو گروه دیگر، یک گروه آنون که از اول عمر تا آخر عمر پاک و منزه بودند و گروه دوم کسانی که اول آلوده بودند و بعد پاک شده اند. خداوند یک گروه رو نفی کرده و اون همین گروه سوم است، یعنی گروهی که اول آلوده بوده و بعد پاک شده. بنابراین گفته خدا منحصر می شود به امامت اون افرادی که از اول عمر تا آخر عمر پاک و منزه و بیگناه بوده اند. آیا کسی غیر از خدا می داند چه انسانی دارای این مزیت است؟ آیا کسی غیر از خدا می داند چه انسانی واجد این کمال است؟ بنابراین خدای عالم و دانای به تمام دقایق زندگی انسان‌ها می تواند امامی پاک و منزه انتخاب بنماید. بنابراین یک مسئله مهم به طور اجمال در مقام انتخاب امام و رهبر پاک بودن اوست در تمام ادوار زندگی. اون وقت مزایای دیگری باید در امام باشد که اون مزایا در واقع به منزله یک رکن اساسی است مانند همین پاکی. مزیت علمی باید باشد، مزیت تقوا و پاکی از هر جهت باید باشد. در مقامی که فداکاری لازم است جهاد باید باشد. و چون ایام رمضان است و متعلق به علی ابن ابی طالب، یک مقداری درباره مزایا و امتیازات مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام عرایزی به حضار محترم تقدیم می نمایم. اول امتیاز امیر المؤمنین این است که از جنس مرد اول من آمن است، یعنی اول کسی که به پیغمبر اسلام ایمان آورد. در اون موقعی که کسی مسلمان نبود، از جنس مرد علی ابن ابی طالب بود و از جنس زن همسر بزرگوار و فداکارش حضرت خدیجه. اون وقت در این جریان یک قضیه‌ای در کتب آمده است که این اولیت ایمان را با یک بیان مخصوصی روشن می کند و می فهماند چطور اول کسی که از جنس مردان به پیغمبر ایمان آورده علی علیه السلام است. این یک جمله است که در خبر آمده یحیی بن عفیف ابن قیس میگوید که پدر من میگفت من با عباس ابن عبدالمطلب در مسجد الحرام نشسته بودیم. در این بین یک جوانی وارد شد که پدر من میگفت من اون جوان را نمی شناختم. اون جوان آمد یک نگاهی به آسمان کرد و بعد آماده شد برای انجام یک عملی به نام عبادت دنبال اون جوان یک نوجوان آمد و اون نوجوان پشت سر این جوان طرف راستش ایستاد و سپس یک بانو آمد و اون بانو هم پشت سر این نوجوان ایستاد و بعد عبادتشون شروع شد. جوان اولی رکوع کرد و دومی رکوع کرد و اون بانو سر از رکوع برداشت به سجده رفت، او به سجده رفت و نوجوان به سجده رفت و اون بانو و دوباره مکرر شد و دوباره به پا ایستادن. حالا این آقایی که راوی این خبر و حدیث است، یعنی این آقای عبدالله یحیی بن عفیف، از قول پدرش میگوید، میگه من مبهوت موندم از این عمل، رو کردم به عباس بن عبدالمطلب، گفتم عباس امر عجیبی است، اینها کار عجیبی دارن انجام میدهند. گفت عباس بن عبدالمطلب هم گفت آری امری است عجیب، آیا تو اینها را میشناسی؟ گفتم نه. گفت اون که اول آمد او برادرزاده من است، فرزند عبدالله یعنی محمد ابن عبدالله. او الان در بین مردم سخنی میگوید، خود را نماینده خدا معرفی میکند و برای مردم دین آورده و این هم عبادت اوست. اما دوم حضرت علی برادرزاده دیگر من است و سوم هم خدیجه همسر گرامی اون مردی است که پیشوا و نماینده خداست. گفت تو تعجب می کنی، من هم تعجب می کنم و هنوز در روی زمین، یعنی در این مرکز مکه که جایگاه دعوت اوست، کسی جز این دو نفر به این رهبر ایمان نیاورده است. بنابراین از جنس مردان اول کسی که ایمان آورده پیغمبر است و به صریح قرآن عناصر صادق و صادقون هم در دنیا مقرب و بزرگند و هم در عالم آخرت، و صادقون صادقون اولئک المقربون. این یک امتیاز است برای علی بن ابی طالب که مقرب درگاه الهی است، برای اینکه اول من آمن در اون روزی که پیامبر طرفدار ندارد و کم کم مورد مسخره و اهانت می شود، طرفدارانی که بعدن پیدا شده مشرکین شکنجه می دهند، اما علی ابن ابی طالب ثابت قدم و پا بر جا در پیروی پیغمبر موند. سن علی در اون موقع 10 سال بود. یک چیزی، خبری، جریانی در کتاب عیون و اخبار رضا هست که مأمون در زمانی که حضرت رضا در مرز بود علما را جمع کرد و به اونها گفت به عقیده من علی اولا به خلافت و جانشینی بوده و بعد ادله اقامه کرد. یکی از ادله‌ای که برای برتری علی آورد این بود که علی ابن ابی طالب اول من آمن است. یکی از علمای مرد از سنی‌ها گفت خلیفه علی ابن ابی طالب در اون موقع 10 ساله بود، نابالغ بود. ایمان یک فرد نابالغ ارزش علمی و عقلی و اسلامی ندارد. مأمون عالی جواب داد، گفت اولا به صریح قرآن خداوند به وحی صحبت می کند، من از شما سؤال می کنم آیا خود علی آمد ایمان آورد یا پیامبر به او فرمود به من ایمان بیاور؟ گفتند پیامبر فرموده. گفت قرآن می گوید ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، سخن پیغمبر وحی است. و در جای دیگر خدا فرموده به پیغمبر بگو و ما انا من المتکلفین، من امر تکلیف و کلفت دار و مشقت دار بر شما تحمیل نمی کنم. اگر پیغمبر گفت ایمان بیاور پس معلوم می شود خداوند حکیم گفته و خداوند حکیم صلاحیت عقلی و علمی و فکری علی ابن ابی طالب رو شناخته و تنها در میان تمام بچه های مکه به این بچه گفته به من ایمان بیاور. برابر این طفل یک شبه ره 100 ساله می رود. علی ابن ابی طالب برای ایمان آوردن لیاقت و قابلیت داشت. این امتیاز اول امیر المؤمنین به طور مختصر و فشرده از نظر مکتب اسلام. اما امتیاز دوم امیر المؤمنین تقواست. این اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین، محترم ترین، بزرگوار ترین افراد شما نزد پروردگار عالم اتقیا هستند. اونهایی که بیش از افراد عادی تقوا دارند. و تقوای علی ابن ابی طالب از همون دوره جوانی بود. یک مطلبی را عرض کنم و اون این است که رسول اکرم قبل از این که به نبوت برسد و خدا به او منصب نبوت را عنایت بفرماید، مردم به او منصب امین دادن، یعنی می گفتن محمد امین، پیغمبریست. این مرد دارای مقام امانت است و این امانت به قدری زبون زد مردم شد که وقتی پیغمبر به نبوت مبعوث گردید، قریش با پیغمبر از نظر نبوت مخالف بودند، اما چون او را امین می دانستند، اموال و اشیاء گرانبها خود را نزد پیغمبر امانت می گذاردن. خیلی جالبه این قضیه. با پیغمبر دشمنم کار شکنی می کنن، می گوین چرا به بت‌ها بد می گویی و چرا روش ما را نادرست می خوانی. با اینکه به نبی اسلام دشمنند و بد می گوین، اموال خودشون رو نزد پیامبر امانت می گذارن. امانت بود و بود، او می آمد امانتش رو می گرفت، این یکی امانت دیگر می داد. علت دوام پیش پیغمبر از اموال مردم مشرک اشیایی امانت بود. پیغمبر طبق امر الهی مأمور شد از مکه مهاجرت کند، باید برود و رفت. اول در غار ثور موند و بعدم رفت به مدینه. این اموال امانتی را چه باید بکند و به کی بسپرد که مطمئن باشد این اموال به صاحبانش میرسد؟ آقایان و بانوان، در بین تمام مردم تنها کسی که لایق و قابل برای امانت داریست و پیغمبر اکرم به او مطمئن است، علی ابن ابی طالب است. و صریحاً خود پیغمبر اکرم فرمود که من به تو اعتماد می کنم، و در روایت دارد لم یر ان احدا یقوم مقامه فی ذلک من کافت الناس، هیچ کس از عموم مردم شایسته و لایق برای اینکه امانتها را از پیغمبر بگیرد و با اطمینان به صاحبانش برگرداند جز اون حضرت نبود. و لذا پیامبر گرامی امانتهای مردم را به علی سپرد و خودش از مکه رفت. بنابراین تقوای امیرالمؤمنین در همون زمان به گواهی رسول اکرم روشن شد و معلوم شد که علی ابن ابی طالب چقدر مورد اعتماد و مورد اطمینان است که نبی گرامی بدون تردید و بدون دودلی اموال مردم را به او سپرد و گفت این اموال را به صاحبانش برگردان. این دوم امتیاز علیس در مقام قرآن شریف ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و اما مطلب دیگر، مسئله علم امیر المؤمنین است. خدا در قرآن فرموده هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. آیا مردم عالم، مردم دانا با اونهایی که علم ندارن متصابی و یکسانن؟ هرگز. خدا برای علم امتیاز قائل است. این یک امتیاز واقعی حقیقی که جزء جوهر ذات عالم است، این امتیازی که قرآن قائل است غیر از اون امتیازات باطل و غلط و اون تعصبات قومی و نژادی است که در عصر پیغمبر بود و بدبختان الان هم در عصر اتم و کیهان هست. یعنی در روزگار گذشته افتخار ثروت بود، یک نفر آدم مالدار ولو یک مرد عوام بی سواد نادان باشد خود را در جامعه از مردم برتر می دانست. در روزگار بعثت پیغمبر وقتی نبی اسلام آمد نبوت خود رو با مردم در میان گذاشت، اون وقت آمدن بعضیا گفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. در طائف یک نفر میلیونر است و در مکه هم یک نفر. اگر خدا بنا بودن نه این فرد یتیمی که در کودکی پدر و مادر رو از دست داد و الان تهی دست داد، پس ببینید در اون زمان ثروت افتخار بود، الانم در دنیاها مسئله مال، مسئله ثروت معیار افتخار است برای بسیاری از مردم اروپا و امریکا. و اصلا انسان فدای ثروت شده، اصالت در جامعه انسانیت نیست، اصالت در جامعه ثروت است. انسان خلاصه شده در دو تا کلمه، تولید مصرف. یعنی انسان اگر بخواهی به سعادت کامل جامعه من جمیع الجهات برسی اول باید بیشتر کار کنی و بیشتر تولید نمایی، دوم بر اثر تولید بیشتر و ثروت زیادتر بیشتر بخوری و بنوشی و بپوشی و لذت ببری. این شده انسان. در خلال تولید و مصرف سخن از شرف، سخن از تقوا، سخن از وجدان اخلاقی، سخن از انسانیت، سخن از پیمودن مدارج کمال انسانی نیست. امروز هم مثل دوره جاهلیت مسئله ثروت امتیاز، اسلام آمد این امتیاز را کوبید. از یک طرف پیامبر روی منبر فرمود من تواضع غنیا لغنا ذهب فلسا دینه، اگر یک نفر پولداری را به علت پولش احترام کند. آخه گاهی یک نفر پول دارد، مسلمان بسیار شریفی است، خدمات دینی و اجتماعی و انسانی و اسلامی دارد، این آدم را به اعتبار مسلمان بودنش، به اعتبار خدمت گذاری به مردمش، به اعتبار حفظ حوزه علمیش، به اعتبار دادن حقوق به طلاب امام صادق، به اعتبار بیمارستان و درمانگاه ساختنش احترام کنیم، این رو باید احترام کرد. و اگر احترام نکنیم حق ناشناسی کرده ایم. از ممر حلال به دست آورده خیانت نکرده، تقلب ننموده، قدم به پاکی برداشته، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم رو عمل کرده، و به قول فردوسی بفوش و بنوش و ببخش و بده، برای دیگر روز چیزی بنه، مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. اما این که پیغمبر میگوید اگر کسی به کسی احترام کند، برای این که 5 کیلو طلا داری، برای این که 10 میلیون تومان موجودی بانک داری، اگر کسی به پول داری برای داشتن پولش احترام کند، با این احترام 2 ثلث دینش برباد رفته است. و بعد یک کسی از امام صادق سوال می کند آیا راسته که پیغمبر فرموده 2 ثلث دین؟ فرمود بلی راست است. گفت چرا گفته 2 ثلث دین؟ گفت دین انسان 3 پایگاه دارد: زبان است، بدن است، دل است. این آدمی که به سرمایه دار احترام می کند، یکی به زبان می گوید چاکرم، یکی با بدن تعظیم می کند. اما اگر در دلشان به او تعظیم کند، تمام دینش رفته. بنابراین گفته پیغمبر من اکرم غنی نغنا، برای پولش احترام کند. این مکتب اسلام بود. امتیاز ثروت و تکبر ناشی از ثروت را کوبید. و بعدم یه روایت دیگر دارد، امام رضا علیه السلام فرموده است اگر یک نفر آدمی نسبت به یک فقیری جواب سلام و طوری بدهد که نظیر جواب سلام یک نفر آدم ثروتمند نیست. فرموده است من لقا فقیرا مسلما فسلم علیه خلاف سلامه علی الاغنیا لقد الله عز و جل یوم القیامه و هو علیه غضبان. اگر سلامی که به پولدار میکنه گرم است و داغ، و سلامش به فقیر سرده، میگه قیامت خدا به این انسان خشمگینه. پس اونی که مردم در اون روزگار گمان میکردن پول افتخاره از بین رفت. بعد هم راجع به اختلاف قومی و نژادی، قوم عرب فارسی زبان رو اهانت می کردن، خود رو برتر. الانم دنیای امریکا نژاد سیاه را از نظر عمل خیلی از امریکایی ها، حتی درس خونده ها و استاد ها، نژاد سیاه رو اهانت می کنن و تحقیر می نماین به جرم سیاهی. و همین دنیای مستکبر است که این جنگ ضد انسانی را در افریقای جنوبی به راه انداخته و سیاهون را به جرم سیاهی، اقلیت سفید پوست، می کشد. این حرفا در اسلام رفت، ولی علم امتیاز دارد. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا مردم عالم با غیر عالم یکسانند؟ نه، انما یتذکر اولو الالباب. تشخیص این مطلب با اولو الالباب. امتیاز سوم جهاد در راه خدا و فداکاری است، و اینم علی ابن ابی طالب در رأس مجاهدین بود، یعنی در تمام جنگ های پیغمبر علی علیه السلام شرکت کرد، فداکاری کرد، زخم بسیار خورد، تا جایی که می نویسند در جنگ احد اینقدر زخم بر بدن علی وارد شد که قطرات خون روی پوست بدن علی جریان داشت. حتی علی که راه می رفت، پا را که به زمین می گذارد، یه مقداری فشار به عضلات می آمد، یک قطره دو قطره جای پای علی خون به زمین می ریخت. این هم مقام فداکاری او. واقعا از پیغمبر دفاع کرد و نسبت به اون حضرت ابراز علاقه شدید نمود. یک جمله در اینجا مفید، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه دارد که بد نیست عرض کنم. شیخ مفید میگوید یکی از امور خارق عادت از نظر فیض خداوند درباره علی علیه السلام این بود که علی در این همه جنگ رفت، چشم از دست نرفت، گوش از دست نرفت، پا از دست نرفت، دستش قطع نشد، حافظه را از دست نداد، افکار عقلی و استدلالی رو از دست نداد. جنگا تن به تن بود. اگر با شمشیر شدید به سر خورده بود، نق زرده میخورد. اگر از اسب افتاده بود، پا میشکست. و امثال اینها. مرحوم مفید میگه یکی از امور غیر عادی که خدا نسبت به علی علیه السلام تفضل نموده این است که هیچ یک از اعضاء شریفه بدن علی علیه السلام از دست نرفت و تا آخر عمر باقی بود. من گمان می کنم این فیض الهی ناشی از دعای خود علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب یه دعایی کرده که من در کتاب نوشتم، حالا یادم نیست کدام کتاب. علی می گوید اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمک عندی. کریمه در لغت عرب اعضاء شریف بدن رو میگن. چشم کریمه است، گوش کریمه است، دست کریمه، پا کریمه، عقل کریمه به امثال اینا. امیرالمؤمنین دعا می کرده، ندارد از چه زمان، شاید از اول عمر این دعا را می کرد. می گفت خدایا اول کریمه ای را که میخواهی از من بگیری جان من باشد. یعنی اینجور نشه که علی زنده باشد و نابینا، علی زنده باشد و ناشنوا، علی زنده باشد بدون زبان، علی زنده باشد بدون دست و پا. واقعا مصیبت های بزرگی است از دست دادن کرائم بدن. علی میگه اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، خدایا جان علی اول کریمه ای باشد که تو از او میگیری، و اول ودیعت ترتجعها من ودایع نعمک عندی، خدایا جان علی اول امانتی باشد که در بین تمام امانتها اول او را از من بگیر. بنابراین علی دعاش این بوده زنده باشد با تمام قوای بدن، و اگر شروع می شود به قبض کریمه خدا اول جان علی را قبض کند. لذا دعای علی مستجاب شد. مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه میگه از الطاف الهی به علی ابن ابی طالب این بود، این همه جنگ رفت، در تمام جنگ ها و غزوات شرکت کرد، ولی خدا علی را اونچنان نگهداری کرد که وقتی ضربت به فرق مقدس علی وارد شد و خون ریخ و علی علیه السلام را بردن در بستر، تا آخرین لحظه تمام قوای بدن علی سالم بود. حرف میزد مثل حرف زدن منبر، میدید مثل دیدن تمام دوران زندگی، میشنید مانند شنیدن تمام ایام عمر. دستش کار میکرد، پایش کار میکرد، قلبش کار میکرد، عقلش کار میکرد، عواطفش کار میکرد. شما وصیت نامه علی ابن ابی طالب را در بستر مرگش ببینید، یک کتاب مقدس است و یک سلسله دستورهای عالمانه و حکیمانه و اخلاقی و انسانی به فرزندانش داده، به حسن و حسین. درباره یتاما، درباره اصلاح مردمی که با هم اختلاف دارند، درباره نماز، درباره جهاد، همه چیز گفته و من جمله گفته است کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. گفت حسن جان، حسین جان، شما دو نفر دشمن ظالم باشید و یار مظلوم. این برنامه علی بود. ای علی عزیز، این ضربت عجیب به شما صدمه زد. در ساعات آخر زندگی علی از سردرد شکایت داشت. من نمیدانم این درد سری که بر علی غلبه کرده بر اثر ضربه شدید شمشیر است، یا بر اثر اون سمی بوده که شمشیر رو با اون آب داده بودن، وقتی زرد به سر وارد شد لبه شمشیر استخوان رو شکاف و به داخل سر رفت. اما در مجاورت رفتن این شمشیر به داخل سر، خون سر امیرالمؤمنین هم اون سمومات شمشیر رو جذب کرد. بنابراین شمشیر سم رو شکاف و خون سم رو گرفت. پس علی هم مقتول است و هم مسموم است و من نمیدانم این سم چگونه سمی بود که وقتی دوستانش می آمدن به عیادت می دیدن چهره تا چه اندازه زرد شده و چقدر آقا ناتوان گشته است. یک چیزی در کتاب نوشته شده، من نوشته کتاب را براتون می خوانم. جراحی بود غیر مسلمان، او رو آوردن حسنین برای این که علی را ببیند، معاینه کند، دستوری دهد. این جراح آمد دستمال پیشانی رو باز کرد، شکاف استخوان سر رو دید. دستگاه عکس برداری نبود که بدانن این زخم تا کجا عبور کرده و شمشیر تا کجا نفوذ کرده. لذا این میخواد تشخیص بده که آیا این ضربه پرده مغز رو بریده، دریده، مغز زیر برش شمشیر واقع شده. او در برنامه پزشکی اون روز گفت بروید یک گوسفندی بره‌ای رو ذبح کنید، جگر سیاهش را گرما گرم بیارید. رفتن ذبح کردن، جگر سیاه را آوردن. آقای دکتر یکی از اون رگهای درشت داخل جگر سیاه را که گرم بود بیرون کشید، یک سرش رو گره زد و اینو گذاشت لای شکاف استخوان و آرام آرام با پشت یک کاردی یا با یک وسیله‌ای این رگ را فرو برد و برد و برد تا اونجایی که قابل فرو بردن بود. سری که این رگ باز است و می شود در اون دمید بیرون سر امیرالمؤمنین. این آقای طبیب دهنش رو گذاشت به اون سر رگ که بیرون سره، شروع کرد دمیدن. هر جا که این رگ قدرت داشت رفت، قدری صبر کرد، بعد آهسته اون رگ را بیرون کشید. آقایان بانوان، این رگ رو که درآورد یه نگاهی کرد، اون که باید ببیند دید. رگ رو انداخت توی ظرفی، زخم سر علی را بست، بعد از جا حرکت کرد. آقا منتظرند دستور بدهد، نسخه بدهد، برنامه دوایی بدهد. اما طبیب حرکت کرد، از اتاق علی خارج شد. حسنین عزیز حراسان و با شتاب دویدن، گفتن آقای دکتر چه میگویی در باره علی، چرا دستور ندادی؟ گفت آقازاده ها برید برای پدر کفن تهیه کنید، پدرتون بر اثر این ضربه از دار دنیا خواهد رفت. لا حول ولا قوة الا بالله، بسمك العظيم الاعظم، يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان اسلام را به پیروزی نهایی برسان، مجروحین و معلولین را لباس عافیت بپوشان، اسرای عزیز ایران را با سربلندی به وطنشون برگردان، شر اجانب و ضد انقلاب را به خودشون برگردان، به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان سخنرانی حجت الاسلام فلسفی که به مناسبت شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام ایراد